مت برای ما بفرماین که برای تشخیص چه اقداماتی صورت میگیره، آیا تست ها و آزمایشات خاصی هست یا نه توسط پزشک باید این تشخیص داده شود؟
من اجازه بدین اون سوالی که قبلا پرسیدید فکر میکنم کامل نشد. اینی که هر بیماری پوستی کسی داره باید پیش روماتولوژیست بره، عرض کردم. البته این قسمت میشه گفت در واقع آموزشی است که باید به پزشکان عمومی متخصصین داخلی بدین. هر علائمی که معلوم نمیشه میمونه، مزمن میشه یا عود میکنه، به خصوص اگر بیش از یک سیستم رو گرفته باشه، یکی از تشخیصهای افتراقی حتما لوپوس هست، به خصوص اگر خانم جوانی گرفتار این را شده باشه. چیزای مختلفی هست،
بله،
و پزشکان رشته‌های مختلف هم این رو میدونن. مثلا فرض بفرمایید که متخصصین پوست هم وقتی که یه بیماری پوستی روشن نمیشه، روندش تکرار میشه، معمولا بایوپسی میگیرن، در بایوپسی تغییراتی ممکنه ببینن و ارجاع کنن به ما. متخصصین چشم ممکنه التهاباتی در چشم ببینن در لایه‌های مختلف و ارجاع کنن به روماتولوژیست.
بله.
عرض کنم خدمتتون که در حیطه هماتولوژی خون هست، در حیطه گوارش هست. چیزی که بمونه و به نظر بیاد که یه بیماری موندگاره، باید به پزشک مراجعه کنن، معمولا پزشک خانواده، پزشک عمومی یا متخصص داخلی. و پزشکان متفتن این قضیه هستند که بگردن دنبال سرنخ‌هایی که آیا این بیماری سیستمیک هست یا نه. ببینید تشخیص لوپوس دقیقاً یه کار، یه هنره، یه اصلا اینجور نیست که بگیم این بر اساس این آزمایشی مریض لوپوس دارد و بر اساس این آزمایش بیمار لوپوس ندارد. یه مجموعه رو باید پزشک نگاه بکنه و بفهمه که بله این بیماری اوتوایمیون مالتی سیستمی است با رفتارهای لوپوس. اصلا یه کار هنرمندانه، کارگاه مانند. هیچ راه تشخیص قطعی، این گلد استاندارد ما میگیم در پزشکی، یعنی تشخیص لوپوس نظر یه روماتولوژیست حاضر،
بله،
یعنی یه تک آزمایشی نداریم که بگیم قطعا لوپوسه و مثلا اگر آزمایش دیگری داشته باشیم که اگر منفی شد بگیم قطعا لوپوس نیست. یه مجموعه رو یه آدم لوپوس شناس باید ببینه و بگه این لوپوسه.
بله، پس او چیزی که در تشخیص بسیار مهم است بررسی و معاینات بالینی و کلینیکی مریض توسط متخصص مربوط است که بتانه با توجه به مجموع علائم و نشانه هایی که وجود داره اظهار نظر نهایی رو بکنه کدام تست و آزمایش خاص و اختصاصی برای تشخیص و تایید قطعی اینمی مریضی وجود نداره. این بسیار نقطه مهم است، بلکه علائم و نشانه ها و شرح حال باید ملاک و معیار تشخیص قرار بگیره. خب دکتر صاحب، در مورد معالجه و درمان، برای معالجه چی کارهای انجام میشه؟
ببینین نکته اول این که من مریضی که تشخیص میدم سیستمیک لوپوس اریتماتوس SLE روز اول باش تی میکنم. معمولا مریضا میخوان بدونن که تا کی درمان ادامه داره. من نکات امیدبخش رو میگم بسیاری از بیماران لوپوس من رسیدن به 1 تا 2 قرص در هفته از یک دارو، زندگیشون رو میکنن، بچه آوردن، مشغول کارشون هستن، نگران نباشین، با هم پیش میریم و بیماری رو کنترل میکنیم. اما تا کی شما باید ادامه بدین به پیگیری، به اینی که هر چند ماه، حالا ممکنه در نهایت بشه 6 ماه یک بار سلولای خونتون رو چک بکنین، آزمایش ادرار بدین، کراتینین، کارکرد کلیه رو بسنجین، تا کی و تا کی ما باید همدیگه رو ببینیم. معمولا بهشون میگم ببینین میگذره من فوت میکنم، بعدن هم شما فوت میکنین، در عالم برزخ هم یه چند تا ویزیت میبینم، بعدن ممکنه دیگه تمام. این واقعا مهمترین چیزه،
بله،
چون من داشتم مریضای لوپوس که رها میکنن چون خوب میشن و واقعا هم میرن خوبه داروشون هم به حداقل رسیده، میرن و بعد مثلا 2 سال بعد با یه عارضه لوپوس میان که خیلی گرفتار میکنن مرا. یه نکته هم در مورد درمانای گیاهی بگم، با همه احترام به گیاه پزشکان یا پزشکانی که در این زمینه کار میکنن، من خواهش که از بیماران لوپوس دارم با لوپوس شوخی نکنن. کار پزشکی کار بسیار جدی است، هیچ انادی هم ما پزشکان طب کلاسیک با گیاهان نداریم. هر دارویی فقط یه روش خیلی جدی داریم برای ارزیابی تأثیر داروها. هر گیاهی که بیارن در لوپوس بگن موثره، بیاد در یک، ما بهش میگیم کلینیکال ترایال، ترجیحاً دبل بلایند، در یک روش مشخص پزشکی ارزیابی بشه، مقایسه بشه و ببینیم موثر. ما هم هر روز اون رو تجویز میکنه.
بله.
تا امروزی که ما با شما صحبت میکنم هیچ گیاه دارویی نتونسته کمک کنه به لوپوس. من بیمار داشتم که رفته سراغ طب سنتی و به وضع خیلی فجیع به من مراجعه کرده، داروهاش هم قطع کرده. من خواهشم اینه که اعتماد کنیم به روماتولوژیستتون، با هم جلو برین این بیماری رو. اگر همکاری پزشک و بیمار و پیگیری مرتب باشه به خوبی میشه کنترل کرد.
بله دکتر صاحب، یکی از مسائل و تشویش ها هم برای بیماران با لوپوس سیستمیک که دواهای خود منظم و مدت طولانی باید زیر نظر دکتر معالج مصرف میکنن و باید بکنن، بحث عوارض داروها، تاوانهای دواهای خاصی که این مریضی ها مصرف میکنن هست. این درست است؟
خب حقیقت اینه که اجتناب ناپذیره. بله تقریبا اجتناب ناپذیره. البته باز این هنر پزشک هست و روماتولوژیست های ما خیلی هنرمندان در ایران. به نظر من یه تعادلی برقرار باید کرد بین شدت درمان و کنترل بیماری و عوارض. اگر این رعایت بشه کم برخورد میکنیم به این داستانی که شما میفرمایید، اما گاهی اجتناب ناپذیره.
بله.
و برای حفظ جان بیمار مجبور میشیم قبول کنیم درجاتی از عوارض درمان ها رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچای قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شوقی خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همراه بدبوی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
چوب باشین مدیر صاحب ایشو می آین. چوب شوین دیگه.
چی گپ هست؟ سنفر روی سرتون ماندین. نمیشه دو دقیقه خودتان تنها ماند. رفیق خان معلم جدیدتان است. معلم قبلتان به یک مکتب دیگه منتقل شد. من خیلی از خودتان پیش معلم رفی تعریف کردم. خوشتان باشه معلم رفی. ای شما و یم محصلینتان.
تشکر مدیر صاحب.
با اجازتان.
بسیار خوشم. خب میتونین بشین. بفرمایید بشینین.
معلم صاحب شما تا همیشه معلم ما هستین؟ دیگه نمیرین؟
تا خواست خدا چی باشه. خب مدیر صاحب خون من رو معرفی کردن. اینال خودتان یکی یکی شمارده خودتان معرفی کنین که با هم آشنا شین. اول خودت معرفی کن خودت.
من معلم صاحب.
بله بله خود.
نام مجید است.
بسیار خوب مجید جان. نفر بعدی
معلم جدید بعد از اینکه با دانش آموزان آشنا شد بلافاصله درس شروع کرد. دقایق بعد او رو به صنف گفت:
خب کتابچه‌هایتان لطفاً کلگیش بسته کنین با دقت. امروز که بخیر خانه رفتین نفر یک راستی که دارین
ببینم چی میکنی. داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم، باز هم در خدمتتان هستیم و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 7144 در افغانستان و 3826 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار زلمه خلیلزاد با رهبران سیاسی افغانستان در کابل. و برنامه های وزارت صحت افغانستان برای تزریق واکسن کرونا به شهروندان این کشور. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با کریم خلیلی و محمد محقق دیدار کرد. در این نشست که روز دوشنبه در قصر سپیدار صورت گرفت، دیدگاه‌های دو حزب سیاسی در مورد چگونگی روند صلح مطرح شد. خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا نظرات کشورش را در مورد مذاکرات دوحه و چگونگی پروسه صلح مطرح و اظهار امیدواری کرد که این پروسه با اجماع مردم افغانستان، نخبگان سیاسی، طرفهای مذاکره و نیز کشورهای منطقه و جهان به موفقیت برسد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان هم گفت که خواست مردم تسریع روند صلح است و نباید هیچ بهانه‌ای سبب تأخیر و بنبست در این روند شود. با گزارش دفتر کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در این دیدار تاکید کرده که باید خونریزی و جنگ در کشور هرچه زودتر خاتمه پیدا کند. این سیاستمدار ارشد افغانستان با بیان این که صلح آرزوی ملی و حیاتی و حق مسلم هر افغان است، تصریح کرد خواست مردم افغانستان ایست که روند صلح هر چه زودتر کامیاب شود و هیچ بهانه‌ای نباید سبب تعویق روند صلح و بنبست در این کشور شود. کرزای همچنان برای موفقیت روند صلح و لزوم هماهنگی و همکاری آمریکا با کشورهای بزرگ منطقه و نقش سازمان ملل متحد تأکید کرده. خلیلزاد که در جریان اولین سفر خودش پس از تمدید مأموریت به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در کابل به سر می‌برد، با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم دیدار کرده. گزارش شده که خلیلزاد با شماره دیگری از رهبران سیاسی از جمله گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم به صورت آنلاین درباره روند صلح گفتگو کرده. در همین حال رابرت گیتس نخستین وزیر دفاع حکومت باراک اوباما و مارک اسپر آخرین وزیر دفاع حکومت دونالد ترامپ دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و رئیس جمهور بایدن توصیه میکنند تا همه سربازان آمریکایی را در اول ماه می از افغانستان بیرون نسازند. اسپر میگه که بر بنیاد توافقنامه صلح دوحه واشنگتن به تعهداتش درست عمل کرد، اما به گفته او طالبان به هیچ یک از تعهدات کلیدی از جمله کاهش خشونت‌ها، مذاکرات با حکومت افغانستان و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکردند. در همین حال رابرت گیتس میگه که به طالبان باید این پیام رسانده شود تا زمانی که مذاکرات صلح را جدی نگیرند آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. بر بنیاد این گزارش رابرت گیتس که در سال 2009 با جو بایدن که در آن زمان معاون رئیس جمهور بود و در برابر فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان مقاومت میکرد درگیر شده بود. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر هاشم اسمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخوایم که در ارتباط با همین موضوعات با جناب آقای دکتر اسمت اللهی صحبت بکنیم. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
وقت شما بخیر، سلام بر شما و سلام بر مخاطبان خوب برنامه انعکاس رادیو داری.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در کابل به سر میبره، با رهبران سیاسی افغانستان دیدارهایی داشته و گفته میشه که با پایتخت بعضی از کشورهای منطقه هم سفر خواهد کرد. اوضاع را تحلیل بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و خیر و ناصر نامین. زلمه خلیلزاد این سفر سفر مهم تلقی نمیشه، به دلیل از اینکه اولا زلمه خلیلزاد سفرهای بسیار متعددی به کابل داشتن، دیدارهای متعددی داشتن، و در این زمان که مسافرت کردن و با رهبران احزاب و گروه با اشرف غنی و عبدالله و آقای کرزی و آقای خلی و محقق و دوستم اینا صحبت کردن، در شرایط صحبتشان است که ایشان مأموریتشان موقت است و به صورت موقت کارهای دوره قبلی خود را دنبال میکنند. این یک مسئله که خیلی مهم نیست، که از لحاظ حقوقی خیلی صلاحیت های لازم را نداره خلیلزاد. دومی که در این دیدارا چیز فهمیده نمیشد، که ما چیز نفهمیدیم که تغییر در استراتژی های کلان آمریکا آمده باشد. صحبت در این است که صلح همون صلح باید دنبال شود، صلح آمریکا با طالبان جنبی عملی بپوشد، جنبای اجرایی پیدا بکند، و ما تا زمانی که تغییری در استراتژی کلان آمریکا را نبینیم و تنها همون پروسه صلح خلیلزاد با طالبان مورد نظر باشم، این درد جامعه ما را دوا نمی کنند، مشکل جامعه ما را حل نمی کنند، به خاطر از اینکه استراتژی آمریکا همون استراتژی خلق بحران بوده در 40 سال و به خصوص در 20 سال اخیر استراتژی خلق بحران توسط آمریکا بوده. و این پروسه صلح آمریکایی با طالبان همون در راستای ادامه استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران بودم. تا زمانی که استراتژی آمریکا تغییر نکردم و هیچ امید بر ثبات و امنیت و حکومت‌داری خوب در افغانستان نیست، متأسفانه رهبرانی که بارها از نهای آمریکا گزیده شدن، باز هم با یک سفر یک نماینده آمریکا بلافاصله آغوش باز میکنن. اینا بسیار ذلت داره نشان میتن. اینا باید بدانن که همین خلیجات دولت و همین رهبران در تمام مدت دو سالی که با طالبان پروسه صلح دنبال میکرد اینها را بایکوت کرده بود و اصلا و بر اساس خواست طالبان دولت را به رسمیت نمیشناختن. چطور شد که یک شبه از زلمه خلیجات برمیگرده و با اینا دیدارهایی میکنن و اینا واقعا این رهبران مستحصل شدن و از ضعف صحبت میکنن. من فکر میکنم که تا به حال اگر منظور خلیجات این است که با کشورهای منطقه هم صحبت میکنن، کدام کشورهای منطقه؟ اگر با پاکستان صحبت کنه که فایده نداره، اگر با عربستان صحبت کنه فایده نداره، اگر با قطر صحبت کنه فایده نداره، برای اونا که در محورت آمریکا هستن، اونا با آمریکا یک سر و یک کله هستن، از یک پیرهن سرشان برآمدن. اینا منافع مشترکی دارن. بنابراین این تابال باید در استراتژی آمریکا ما باید تغییرات را ببینیم. و از طرف دیگه مردم افغانستان متوجه شدن که صلح آمریکایی با توجه به حساسیتایی که منطقه داره راه حل نیست. آمریکا باید این درک کنه که چین یک قدرت منطقه‌ای است و در تقابل جدی با سیاست آمریکا است. روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه در تقابل جدی با استراتژی‌های خلق بحران آمریکا است. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به شدت سلطه آمریکا را در کنار مرزهای خود که 1050 کیلومتر مرز مشترک داره تحمل کردن میتونه. بنابراین به نظر بنده این سفر در راستای همون اقدامات قبلی خلق بحران، ایجاد بحران اینا هستش و هیچ درد دوا نمیکنه. زمان بر مردم این سفرا پر اهمیت تلقی میشد که ما از طرف آمریکایی‌ها و از طرف محسن بعد از آمدن جو بایدن ما بشنیم که آمریکا با سیاست‌های خلق بحران خود و مدیریت بحران خود دیگه ادامه نمیده، قدرت‌های منطقه را شریک می‌سازن، مخصوصا ایران، مخصوصا روسیه، چین و هند راه حل داریم.
بله. خبری داشتیم آقای دکتر که آشرف غنی در دیداری که با زلمه خلیلزاد داشته ظاهرا خیلی سرد برخورد کرده یا به قول دوست ایرانی ما خیلی تحویل نگرفته زلمه خلیلزاد را. این نشانه چی میتونه باشه؟ به چه دلیلی چنین اتفاق افتاده؟ آیا نارضایتی از سیاست‌های آمریکاست که باعث این برخورد آقای اشرف غنی میشه یا امیدواری به تغییر سیاست آمریکاست که چنین برخوردهای رضای اشرف غنی در مقابل خلیلزاد میبینیم؟
متأسفانه اینا اختلاف نظرشان در تاکتیکا هستن. هم آقای اشرف غنی هم طالبان و استراتژی‌های کلان آمریکایی رو قبول دارن. اشرف غنی هم تا به الان چیزی نگفته که مثلا ما استراتژی‌های کلان آمریکا رو قبول نداریم. اونا هم گفتن ما تاکتیکایی که آقای خلیلزاد دنبال میکنه اینه قبول هست. اختلاف در تاکتیک از در سطح کلان نیست. بنابراین جامعه افغانستان باید اشرف غنی و عبدالله و اینا درک کنند که خواهان تغییر استراتژی خلق بحران در افغانستان هستند. ما در 40 سال ما نه حکومت داری خوب دیدیم در افغانستان، نه در 40 سال ما نه امنیت دیدیم، نه ثبات دیدیم. تمام وعده‌هایی که آمریکا در کنفرانس بن داشت، تمام وعده‌هایی که آمریکا در کنفرانس لندن داشت، تمام وعده‌هایی که آمریکا در اجلاس توکیو وعده‌هایی داد برای حکومت داری، برای ثبات، برای امنیت افغانستان به هیچ کدام ترتیب اثر نداد.
بله.
آمریکا برعکس دنبال بسیج سلفی‌ها در افغانستان بودم. آمریکا به دنبال احیای مجدد طالبان در افغانستان بودن.
بله.
آمریکا به دنبال خلق بحران در منطقه بودن. آمریکایی‌ها داعش رو در افغانستان تربیت کردن و از اینجا به عراق و سوریه فرستادن. بنابراین استراتژی خلق بحران آمریکا به بن‌بست رسیده. باید آمریکایی رو بفهمه. باید رهبران سیاسی افغانستان رو درک کنه که
بله.
مردم دیگه این استراتژی که ناامنی منطقه در دستور کارشان باشن، ناامنی خاورمیانه در دستور کار آمریکا باشن، ناامنی افغانستان و پاکستان و ایران و اینها در دستور کار شما شد. این به نقطه پایان خود رسیده و باید دیره درک کنند که
انشالله
نتیج خود را تغییر بده.
انشالله که رهبران سیاسی در داخل افغانستان و رهبران سیاسی امریکا چنین چیزی را درک بکنند. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشیم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان. دولت چین اعلام کرده که 400 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان اهدا میکنه. وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان از اهدای این مقدار واکسن از سوی کشورش به افغانستان خبر دادم. چین پیش از این وعده کمک 200 هزار دوز واکسن به دولت افغانستان داده بود، اما وزارت صحت افغانستان گفته که کشور متحد شده تا 200 هزار دوز واکسن دیگر هم در اختیار افغانستان قرار بده. خب شما عزیزان شنونده میدونید که افغانستان 500 دوز واکسن کرونا را از هند وارد کرده که تولید داخلی خود هندوستان بوده و به تازگی تایید سازمان بهداشت جهانی را هم به دست آورده. و این را هم میدونید که چند روزی هست که واکسیناسیون کووید 19 در داخل افغانستان شروع شده. وزارت صحت عمومی افغانستان هم اعلام کرده که بیش از 8000 کارمند صحی واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه افغانستان، تطبیق واکسن کرونا در تمامی ولایت افغانستان انجام شده و در حال انجام هست. در همین حال صبح دیروز پس از خبر فوت یکی از کارمندان صحی شفاخانه ولایت بامیان، اعضای خانوادهش مدعی شده بودند که وی بعد از دریافت واکسن کرونا درگذشته. ادعای خانواده زکریا کارمند صحی شفاخانه ولایت بامیان با واکنش مقام‌ها در وزارت صحت عامه افغانستان روبرو شد و اونا این موضوع را رد کردند. پیشتر غلام دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود که مرگ این کارمند صحی بر اثر واکسن کرونا نبوده، بلکه به دلیل مشکلات قلبی می باشه. ارتباط ما برقرار هست با خانم دکتر معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و همه این موضوعات رو می خواهیم که در گفتگو با خانم دکتر جعفری بررسی بکنیم. خانم دکتر جعفری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیوی شما.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب چند روزی هست که تطبیق واکسن کرونا در داخل افغانستان شروع شده. او 500 هزار دوز واکسن کرونا که از هند وارد شده و خب اولویت بندی های وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده و گفته میشه که بر اساس همو اولویت بندی ها داره تا تطبیق واکسن در تمامی ولایت افغانستان داره انجام میشه. از روال تطبیق واکسن کرونا در داخل افغانستان بگوین.
بله، ما هفته گذشته روند تطبیق واکسن کرونا را در افغانستان آغاز کردیم.
بله.
فعلا واکسینی که صرف وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق میشه برای کارمندان صحی تطبیق میشه و بعدا به طرف کارمندان رسانه‌ای میریم. نیروهای امنیتی خودشان مسئول تطبیق واکسن را به عهده گرفتن چون شفاخانه نظامی خود دارن.
بله.
و دفتر خود دارن، ما میتونن خودشان تطبیق کنن. ما راپورای روزمره داریم از تطبیق واکسن در سراسر افغانستان.
بله.
آخرین راپوری که به ما رسیده در 24 ساعت گذشته ما 4462 نفر از کارمندان صحی را در مقابل ویروس کرونا واکسن کردیم.
بله.
که تعداد مجموعی واکسنی که تا به حال تطبیق شده 16639 است و به این ترتیب کار در جریان است. تلاش می‌کنیم که واکسن را برای کارمندان صحی تطبیق کرده و بعدش به طرف کارمندان رسانه‌ای بریم و به این ترتیب منتظر هستیم تا محموله دیگر واکسن هم برسه.
بله.
تا برای گروه های دیگر آسیب پذیر هم واکسن را تطبیق کنیم.
بله. خانم دکتر، قول هایی را از سازمان ها یا کشورهایی گرفتین برای که واکسن بیشتری دریافت بکنین؟
بله، من شاید در گفته قبلی خود در رابطه با کوواکس و بانک جهانی بانک انکشافاتی گفت داده باشم.
بله.
و در پهلوی از او خوشبختانه حکومت چین هم برای ما وعده داده که حدودا 400 هزار دوز واکسین کرونا را برای ما کمک میکنه، اما هنوز تاریخ دقیقش معلوم نیست. واکسینی که از طرف کوواکس و بانک جهانی بانک انکشافاتی برای ما خریداری میشه قرار بود که تا ماه جون برسه، ولی گفتگوها در جریان است و ما تلاش داریم تا او واکسن را هم زودتر دریافت کنیم، ولی مطمئنا در یک محموله نمیاد، در چندین محموله میاد. اگر بتونیم زودتر دریافت کنیم، تا زمانی که روند تطبیق واکسین که از هندوستان در ما رسیده بود این خلاص میشه، اگر بتونیم اون محموله ها را دریافت کنیم به صورت ادامه میدیم روند تطبیق را به طرف گروپ های دیگه آسیب پذیر نمیشه.
بله خانم دکتر، با توجه به شرایط افغانستان و فسادی که متاسفانه حاکم هست بر جامعه افغانستان در بخش‌های مختلف، وقتی صحبت می‌کنیم با کارشناسان و آگاهان امور، خیلی ها امیدوار نیستن که تطبیق واکسن کرونا هم طبق همون برنامه‌ای که اعلام شده و خیلی ها در جریان هستند طبق همین برنامه به افراد واجد شرایط تزریق شود، که طبیعتاً بحث نظارت خیلی مسئله جدی خواهد بود. نظارت شما بر این مسئله چطور هست؟
از طرف ما تعهد به این داده شده همیشه و میشه که با فساد مبارزه کنیم، خصوصا در بخش صحت مبارزه با فساد اهمیت بالایی داره و زمانی که قرار بود واکسین بیایه و هنوز نیامده بود، ما روی طرحی کار کردیم تا گروه های آسیب پذیر اولتر واکسین کنیم. این مسئله از اهمیت بالا برخوردار است، بخاطر که اگر ما نتونیم گروه های آسیب پذیر اول واکسین کنیم، امکان از اینکه این اشخاص بعد از ابتلا به کووید 19 به طرف مرگ برن بیشتر است. بنابراین به خاطر صحت مردم این موضوع اهمیت زیاد داره و از طرف ما نظارت صورت میگیره. باز هم یک خواهشی که رهبری وزارت صحت عمومی افغانستان از همه مردم افغانستان داشته و داره این بوده که یک قسمت پلیس نظارت با ما همکار باشن، اگر موردی را متوجه میشن از شاید کارشکنی برای ما راپورت بدن و به خاطر از این که ما بتونیم پروسه شفافتر بسازیم، موضوعات را با مردم شریک میسازیم و همین راپورهای روزمره تطبیق واکسین هم یکی از راههایی است که ما میتونیم با شفافیت برای مردم موضوع را به صورت روزانه شریک بسازیم، اینکه چگونه روند تطبیق واکسین در سراسر کشور در جریان است. در راپوری که ما روزانه شریک میسازیم در هر ولایت تعداد واکسن هایی که تطبیق میشه ذکر شده و تعداد مجموعی هم ذکر شده. بعد از اینکه ما از کارمندان سیزی خلاص شدیم به طرف کارمندان دستانه این میدیم، به همین ترتیب منتظر محمولای دیگه هم هستیم تا به طرف گروپ های آسیب پذیر دیگه بره.
بله خانم دکتر، یک بحث خیلی جدی دیگه که در روزهای گذشته در جامعه افغانستان مطرح هست و کارشناسان نظر میدن، خود او اولویت بندی هایی است که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته برای تطبیق واکسن کرونا، که کارمندان صحی هست، نظامیان هست، ژورنالیست ها هستند و بحث حکومتی ها هم مطرح هست، کارمندان بلندپایه حکومت که باید در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرن. به نظر میرسه که با نرم جهانی خیلی همخوانی نداره و خیلی از تحلیلگرا روی مسئله صحبت میکنن، مثلا کسایی که بیماری های زمینه ای دارن جز گروه های پرخطر و آسیب پذیری هستن که باید در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرن، یا سالمندان که خب در همه جای دنیا گفته میشه که اینا جز افراد بسیار پرخطر هستن و باید در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرن، اما در افغانستان چنین چیزی نیست. صحبت شما، دفاع شما در این زمینه چی است؟
در قسمت اولویت بندی گروه های آسیب پذیر زمانی که تصمیم گرفته شده بعضی مسائل دیگه هم سنجیده شده تا ما بتانیم بحران را بسیار درست کنترل کنیم. خب شما مثلا گفتیم که کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن اونا هستن در اولویت ما و فعلا به خاطر که واکسینی که از هندوستان کمک شد مقدارش کمتر بود، به این خاطر ما هنوز نتونستیم گروه ها را شامل بسازیم و در قسمت 10,000 مقام دولتی به خاطر از اینکه حکومت بتونه کنترل امور را به صورت درست پیش ببره و ما یعنی اشخاصی که نیاز داریم در رأس حکومت اونا باید در مقابل ویروس واکسین شون تا حکومت به مشکلی بر نخوره و ما بتونیم کارها را به صورت درست پیش ببریم. امیدوار هستیم که محموله های دیگر واکسین زودتر دریافت کنیم و گروه های آسیب پذیری که شما ذکر کردین و از طرف ما هم به اساس استانداردهای سازمان صحی جهان و سازمانهای صحی معتبر جهانی تعیین شده برای از اونا واکسین را برسانیم.
بله، یه خبری داشتیم خانم دکتر، من خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، یکی از کارمندان صحی ولایت بامیان بعد از تزریق واکسن کرونا درگذشته و خانواده‌اش اعلام کرده که این به خاطر تزریق واکسن کرونا بوده و جز عوارض جانبی یا عوارضی که به هر حال به دنبال تزریق واکسن ایجاد شده. شما این موضوع رو بررسی کردید یا خیر؟ و دیگه ای که در ارتباط با عوارض جانبی واکسن کرونا اطلاعاتی در دست هست یا خیر؟
خب اول من یه این قسمت عوارض جانبی گپ میزنم. زمانی که واکسن کووید 19 از طرف سازمان صحی جهان تایید شده و ای که به بازار عرضه شد و طرف مردم بر مردم تطبیق شد، مراحل آزمایشی تست مسئولیت و موثریت خود سپری کرده و بعد از اون اجازه داده شد تا بالای مردم تطبیق شد. بعد یک اعراض علائم خفیف نزد اشخاص شاید پیدا شد بعد از تزریق واکسن، که یک مسئله تنها مختص به واکسن کرونا نیست، بلکه تمام واکسن ها این مسئله رو دارن و اشخاص میتونن که بعد از دریافت واکسن با بعضی ادویه‌هایی که کنترل کننده ای اعراض هستن خود وضعیت خود رو بهتر بسازن. مثلا برای کنترل تب میتونن از بعضی دواها استفاده کنن، البته با مشوره دکتر بهتر است. و بعضی مسائل احتیاطی که ذکر شده قسمت دریافت واکسینی است که کسانی که سابق حساسیت با دوا دارن یا اشخاص بهتر از واکسین دریافت نکنن یا اگر دریافت میکنن حتما در مرکز صحی تحت نظر دکتر باشن، مشورای دکتر را بگیرن و اگر سابقه حساسیت شدید با دواها را دارن این حتما ذکر کنن. اگر نمیفهمن که سابقه دارن یا خیر این را میشه که ذکر کنن تا در خدمت تطبیق واکسن. احتیاطی که گفته شده در تمام جهان احتیاط گفته شده است، کسایی که سابقه حساسیت دارن باید متوجه باشن در نظر گرفته شده. و در قسمت موضوع بامیان دیروز سخنگوی وزارت دکتر نظری هم در قسمت پاسخ را کردن. شخصی که در بامیان واکسن کرونا دریافت کرده بود از اثر سکته قلبی فوت کردن، علت مرگش هم سکته قلبی بوده بنابر مشکلات قلبی وایی که داشتن، فشار خونشان بلند بود به اون سبب فوت کردن. و از طرف سخنگوی وزارت همین مسئله تاکید شد که مرگشان ربطی به واکسن کرونا نداشته بلکه به اثر سکته قلبی فوت کردن.
بسیار سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با خانم دکتر معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دواخان میناپال، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، تایید کرد که غنی استعفای لوئیس هارنوال افغانستان را پذیرفته. حمیدی با دلایل شخصی استعفا کرده و رئیس جمهوری افغانستان هم با پذیرش استعفاش از کارکردهای چند سال گذشتهش تقدیر کرده. حمیدی از سال 1394 دادستان کل افغانستان بود. در همین حال با آمدن والی جدید در قندهار، برخی از مسئولان این ولایت به اتهام فساد بعد دادستانی معرفی شدند و والی جدید قندهار میگه که مصمم است که با فساد در این ولایت مبارزه کنه. دفتر مطبوعاتی والی قندهار از مردم خواسته در صورتی که اسناد و شواهد موثق در مورد فساد توسط رئیس اقتصاد و یا هم سایر مسئولان این ولایت داشته باشند، بعد دادستانی یا مقام ولایت شریک کنند. این نهاد مبارزه با فساد و معرفی فساد پیشگان را از اولویت‌های کاری رهبری ولایت قندهار خوانده و گفته که اونایی را که حق مردم را زیر پا کردن شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند داد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان. آقای زاهد، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. جزئیات دستگیری برخی مسئولان را در ولایت قندهار از زبان شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما شنوندگان برنامه نکاس. با تعیین والی جدید برای قندهار با آغاز به کارش، برخی از اصلاحات و سلسله اقدامات علیه فساد اداری و نظم و دیسیپلین در این ولایت آغاز کرده است و در این سلسله چند روز پیش تمامی 17 ولسوال برای تمامی ولسوالی های قندهار افراد جدید تعیین شدند و با مقامات دیگر در شهر قندهار، ادارات و ریاست ها هم برخی تصفیه حساب ها ادامه دارد. در همین سلسله دفتر مطبوعاتی والی قندهار با انتشار اعلامیه اعلام کرد که گل محمد آریان رئیس اقتصاد ولایت قندهار به اتهام فساد، غفلت از وظیفه و سوء استفاده از مسئولیت ها به سارانوالی معرفی شده است. در اعلامیه ذکر شده است که آقای آریان از سوی روح الله خونزاده والی قندهار به دادستانی آلوی سارانوالی معرفی شده است. در خبرنامه مقام ولایت قندهار همچنین آمده است که رئیس اقتصاد قندهار پس از آن به سارانوالی معرفی شد که والی نتیجه ارزیابی های اقتصادی وی را ناکافی عنوان کرد و به دلیل عملکرد ناشایسته او را به سارانوالی معرفی کرد. در بخش از اعلامیه دفتر والی قندهار از مردم هم خواسته شده است تا اگر سند یا مدرک مبنی بر فساد رئیس اداره اقتصادی ولایت دارند با سارانوالی شریک سازند. والی قندهار تایید کرده است که مبارزه با فساد و معرفی افرادی که دست در فساد دارند از اولویت های کاری او به حیث والی قندهار است و افرادی که حق مردم را زیر پا گذاشتند را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
آقای زاهد، آیا فقط عوامل اقتصادی علت معرفی افراد به دادستانی بوده یا که مسائل دیگه هم ممکنه در میان باشه؟
عامل اصلی معرفی شدن رئیس اقتصاد ولایت قندهار هم با سارانوالی همین مسائل فساد اداری بود و همچنین به گفته دفتر والی قندهار اتهامات فساد اداری علاوه از آن غفلت از وظیفه، سوء استفاده از مسئولیت ها از عوامل عمده بود که باعث معرفی شدن رئیس اقتصاد ولایت قندهار به سارانوالی شد. همچنین عوامل دیگر این بوده که والی قندهار میگویند که نتیجه ارزیابی های اقتصادی را که از ریاست او شده بود و ناکافی عنوان کرد و به دلیل عملکرد ناشایسته‌اش از عوامل دیگر در بیانیه ذکر شده است که باعث معرفی شدن او به سارانوالی شده. در مجموع چی در قندهار چی در کابل و تمامی افغانستان یکی از ناکامی های بسیار عمده و اینکه حکومت را نزد مردم کم آورده است فساد اداری هستند. این نه به سطح داخل افغانستان، حتی به سطح بین المللی هم حکومت افغانستان را به شدت ناکام کرده است. حتی در موارد زیادی که در افغانستان و در جنوب این کشور حتی مردم و باشندگان به جای ادارات حکومت به سوی طالبان می روند و مسائل حقوقی و دعواهایشان را و اختلافاتشان را نزد طالبان می برند و مردم به این باور هستند که حتی در برخی موارد تصامیم طالبان، فیصله های طالبان و قوانینی که طالبان در موارد مسائل حقوقی دارن و یا یک دعوا را در کمترین وقت تصفیه میکند از حکومت بهتر هستند. حتی بخش اعظم مردم در قریه و قصبه و محاکم طالبان میروند به علت فرار از سیستم یا فساد موجود در ادارات دولتی. مردم در قندهار از این اقدام والی قندهار خوشحال هستند، اما میگویند که نیاز برای مبارزه بیشتر در عرصه های مختلف هست. اما در کل با آمدن والی جدید به قندهار و اعلام اقداماتشان و اینکه از کابل با یک صلاحیت های بیشتر به قندهار آمده است، مردم خوشحال هستند و خواهان اقدامات بیشتر والی جدید قندهار است، خصوصا در عرصه فساد و مبارزه با فساد اداری.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. سلامت باشید. خداحافظی شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بحث فسادی که در این ولایت بود، مشکلاتی که بود، والی جدیدی که آمد و ای که برخی از مسئولین با سارانوالی معرفی شدن در قندهار. موسیقی خب خدمت شما عرض بکنم که شما عزیزان شنونده در جریان آتش سوزی گمرک اسلام قلعه قرار دارید. خبرهایی داشتیم مبنی بر بازگشایی مرز دوقارون در ولایت خراسان رضوی و از سرگیری صادرات از طریق این مرز به کشور افغانستان، اما واقعیتی است که موترهای ترانزیتی بسیاری متاسفانه در پشت این مرز بلا تکلیف مانده و بارهای صادراتی روی زمین مانده. خبرهایی که نشد میگفت که برخی محموله های فسادپذیر و سوختی از دوقارون تردد دارند، اما مسئولان بخش خصوصی حمل و نقل افغانستان و مال باختگان و صاحبان کامیون های آتش گرفته در این مرز اعتراض دارند و اعلام کردند که تا زمانی که دولت افغانستان خسارتی افراد را تعیین نکنه اجازه نمیدند تا مرز دوقارون دوباره فعال شد. و در حال حاضر هم متاسفانه موترهای بسیاری در پشت مرز چشم انتظار هستند برای کاهش توقف کامیون. گمرک هم اعلام کرده که در خصوص محموله های صادراتی با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت در صورت تقاضای صاحب کالا در سامانه جامعه گمرکی با هماهنگی گمرکات مبدا اظهارنامه های ابطال یا و سایر مرزها تغییر مسیر داده میشه. خب انشاءالله سعی میکنم در برنامه آینده مفصلتر به این موضوع بپردازیم، در مورد تبعاتش صحبت بکنیم، با کارشناسان اقتصادی هم در این زمینه صحبت‌های صورت بگیره. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم به جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. در شماره 6 کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می‌شود.